از طرف ایران وزارت اقتصاد، نه بانک مرکزی. بانک مرکزی فقط داره اقساط رو میده، فقط داره پول افزایش سرمایه رو میده. طرف بانک جهانی اینجا بانک مرکزی ما نیست که بخواد گزارش بده به مجلس. اگر پیشنهادشون این بود که وزارت اقتصاد مکلف است این گزارش رو بده، درست بود. سازمان سرمایه گذاری خارجی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد این کار رو میتونست در مورد پروژه هایی که تأمین مالی شدن و اثراتشون به مجلس گزارش بده، کاملا درست بود. ما در مورد گزارش بحثی نداریم، ولی این به بانک مرکزی بر نمیگرده، به وزارت اقتصاد بر میگرده. لذا چون اینجا نمیشه این پیشنهاد رو تغییر داد، ما با این هیئتی که الان آمده موافق نیستیم و معتقدم بذاریم فعلا همین متن موجود بره، ولی گزارش‌های دوره‌ای رو به تقاضای نمایندگان، تک تک شماها میتونید گزارش بخواید از هر کدوم از این نهادها و اونا موظفن به شما گزارش بدن به مجلس، به نمایندگان و به کنسیو. خیلی ممنون.
حاضرین 200 در رابطه با این موضوع بفرمایید اختارشون.
بله، اختار قانون اساسی برادر بزرگوار جناب آقای رحمت الله نوروزی، شماره 198. آقای نوروزی بفرمایید.
198 همکاران محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، عرض تبریک دارم به رئیس محترم، اعضای محترم یادرسه و همکاران ارجمند. خدمت رو عرض کنم، ما این موضوع مربوط میشه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط نمیشه. تعیین تکلیف رو نمیتونیم برای بانک مرکزی بکنیم. ما قانون نوشتیم که بانک مرکزی قلک دولت نباشه و مستقل باشه. وظیفه براش تعریف کردیم تو برنامه هفتم، هم تو تنظیم ارز و هم تو تورم. تو ماده 61 برنامه هفتم هم گفتیم که سیاست ها بر اساس اصل 10 قانون اساسی مقام معظم رهبری تاکیداتی که دارن ثبات قیمت ها و قیمت ارز. بنابراین این اگه بخواد گزارشی داده بشه باید وزارت اقتصاد بده. نکته بعدی که من بحث دارم در بود بحث عزیزان، کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه هاست که مجمع تشخیص مصلحت مغایر با سیاست های نظام ردش کرده. این هم به نفع مردمه، هم به نفع دولته. الان استان ها پنجشنبه ها تعطیله، خدمت استان ها تعطیل نیست. خدمت جا عرض کنم این هم باز مخالفه با سیاست کلی نظامه. این یه دوگانگیه. الان پنجشنبه ها تهران تعطیل، استان ها دایر. این دوگانگی برای چیه؟ نکته بعدی هم شعار سال، امیدوارم همکاران عزیز دولت و مجلس بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب بتونیم کمک کنیم در بحث سرمایه گذاری موانع رو برطرف بکنیم. نکته آخر هم نیروهای شرکتی که همه شما مطالبه دارید تو مجلس 12 خط پیشنویس با عنایت آقای رئیس جمهور و همت همه نمایندگان، پیشنویس از طرف آقای رفیع‌زاده و آقای سلمانی سازمان استخدامی رفته میشه آقای عارف معاون اول محترم، آقای انصاری معاون حقوقی محترم رئیس جمهور. امیدوارم هرچه سریعتر این قرارداد مستقیم منعقد بشه. دغدغه کارگران عزیز که تو این شرایط سخت و تحریم داره همراهی میکنن با نظام، با انقلاب، هم راهپیمایی روز قدس، هم 22 بهمن نشان دادن قشر کارگر پای نظام بود و هستن، پیوند ناگسستنی با آرمان امام داشته و دارن. با تشکر.
متشکر. تذکر آیین نامه برادر بزرگوار جناب آقای مهرداد لاهوتی، شماره 234 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سال نو رو خدمت همه همکاران، همه ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم. آقای دکتر قالیباف، جناب آقای دکتر قالیباف، بنده
بفرمایید،
بنده وظیفه دارم از حضرت عالی که خودتون هم از فرماندهان دفاع مقدس هستید، هم از یادگاران دفاع مقدس هستید، بزرگواری فرمودید با این همه مشغله‌ای که داشتید در ایام تعطیلات نوروز در مراسم سردار شهید املاکی که مقام اعظم رهبری از ایشون به عنوان قهرمان یاد کردن شرکت فرمودید، تشکر خودم رو به نمایندگی از مردم شهرستان لنگرود و مردم استان گیلان عرض بکنم. اما یه تذکری هم دارم آقای دکتر قالیباف. بنده قبلا هم خدمت حضرت عالی عرض کردم تو این توافقنامه ها ما میاریم که رعایت عصر 77، عصر 139 و عصر 125 قانون اساسی، یه وزیر دوستان عنایت داشته باشن، یه وزیر از ما با طرف مقابل کشور متقابل میرن یه تفاهم نامه امضا میکنن. خب ما دیگه شاکل این تفاهم نامه رو یا باید رد بکنیم یا تایید بکنیم. ما که نمیتونیم با پیشنهادات در صورت شاکل این تفاهم نامه رو به هم بریزیم. یعنی اگه ما بخوایم این تفاهم نامه رو شاکلش به هم بریزیم، دولت مجددا باید بره. آقای دکتر، من ضمن آقای مصطفی یه لحظه، من ضمن این که از حضرت عالی تشکر خودم اعلام کردم، عرض من این بود که بر اساس اصول قانون اساسی که عرض کردم این نوع پیشنهادات قابل تر نیست. عنایت داشته باشین جز این که وقت مجلس گرفته بشه چیز دیگری نیست. متشکرم.
اینم قانون مختصر
دیگه تذکر آقای لاهوتی دادن دیگه ظاهرا. ازدواج نبود کنم. حاضرین 238 نفر آغاز رای گیری.
هم قانون ارجمند پیشنهاد جناب آقای دکتر علی مردانی در حال رای گیری است. دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تسلیم نشد.
خیلی متشکرم. جناب آقای حاج دلیگانی عبور مطرح می‌فرمایید. شماره 166 کدام پیشنهادتون؟ دو پیشنهاد دارید.
هم پیشنهاد اول،
یعنی پیشنهاد شماره 4 رو مطرح می‌فرمایید. درست. همکاران محترم، قوانین پیشنهاد 4 رو ماجا موظف است به مجاز است.
بفرمایید. آقای رئیس، من خواهشم ده جناب علی هم عنایت بفرمان، همکاران هم که توجه دارن. ببین یک گزارش هست از کمیسیون اقتصادی که بر اساس لایحه‌ای که دولت داده تهیه شده. گزارش کمیسیون در ماده 1 گفته که به دولت اجازه داده می شود. خب در ماده 2 گفته دولت مجاز است. یعنی هر دوتاش یکیه، در یک راستا هست. اما یک مرتبه در ماده 3 اومده گفته که بانک مرکزی موظف است. خب یک چنین نکته ای آیه طغیانی، اگر اجازه بدید که آیه ای سمه
من حواسم به شما
بله بفرمایید. تشکر میکنم از تشکر. همه که بله عرض کنم که ببینید ما در یک گزارش دو نوع نگاه نمیتونیم داشته باشیم. بالاخره یا تکلیف داره دولت، خب همه رو بنویسید مکلف است، یا نه شما خواهید اجازه به دولت بدید همه رو بگید که اجازه داده می شود. چرا دوگانه برخورد بکنیم؟ یک شهر و دو نرخ که نمیشه، که در یک گزارش نمیشه یه جا تکلیف بیاریم یه جا به اصطلاح اجازه بدیم. آقای رئیس، به نظر میرسه که این دعوای قدیمیه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تبلورش در این گزارش اومده. لذا پیشنهاد بنده این هست که اگر صلاح میدونید این ماده رو حداقل ارجاع بدید یا کلش ارجاع بدید به کمیسیون یه طوری حل بشه. آخه درست نیست که ما در نظام قانونگذارمون اینطوری تصمیم بگیریم. این پیشنهاد بنده است. البته پیشنهاد بنده این هست که به جای موظف است مجاز بشه که با اون دو ماده قبلی هم در یک نگاه در یک راستا باشه. فکر میکنم که مطلب روشن هست.
بله نگاه کنید آقای سلیمی هم همین بعض ابهام رو داشتم من براشون اینجا توضیح دادم. در اون دوتایی که مجاز است دولت داره بررسی میکنه، ممکنه تصمیم نگیره. دولت اگر تصمیم گرفت و تصویب کرد دیگه بانک مرکزی مکلفه، لذا ما باید حتما بنویسیم مکلفه. اصلا این تضاد نیست اون قانون گذاری، این دقیقا ضمانت اجرای قانونه. ولی اگر دولت به تصویب بکنه بانک مرکزی هم مجاز بشه، بانک مرکزی میگه من پول ندارم نمیدم، اولویت دیگه ای دارم. لذا اجازه بدید عبور کنیم. حالا به تعبیری میفرمایند که ظاهرا قانونگذار حکیم بوده. خیلی ممنون. حاضرین 239 نفر آغاز رای گیری. ماده 3 رو به رای میرسه.
همکاران ارجمند اصل ماده 3 به رای گذاشته شد. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید. همکاران قوانین لطفا عنوان رو اصلاح بفرمایید. پیشنهاد آقای حاجی نیست، اصل ماده 3 است. اصل ماده 3 به رای گذاشته شد. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد. دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین عضو میخوام. خیلی متشکرم. بله ماده 4.
بله بله درست اشتباه شد.
بله
تصحیح میکنم. ماده 4 رو بفرمایید.
ماده 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرنویسی شده در بانک و شرکت یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح نماید. خب پیشنهاد حذف کل داریم. جناب آقای حاجی دلیگانی اجازه عبور می‌فرمایید. خیلی متشکر. پیشنهاد اصلاح جز جناب آقای دکتر طاهری اجازه عبور. ممنون از شما آقای حاجی دلیگانی. اصلاح جزتون را مگر اجازه عبور بفرمایید ما رأی گیری را انجام میدیم. خیلی متشکر. آقای رئیس
حاضرین 237 نفر اصل ماده 4 را به رأی می‌گذاریم. آغاز رأی گیری.
اصل ماده 4 به رأی گذاشته شد. همکاران ارجمند آخرین ماده این لایحه رو به رأی گذاشتیم. لطفا در رأی گیری شرکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد. دستور بعد رو بفرمایید.
دستور بعد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی است که از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی سرکار خانم مقصودی جهت ارائه گزارش کمیسیون به سخنگاه دعوت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی. لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه اجرا اجتماعی زیرب، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 11/10/1403 با اصلاحاتی در متن به اتفاق آرا تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی سید شمس‌الدین حسینی.
مخالف محترم جناب آقای عبدالله، اجازه عبور میدین به ما؟ آقای احمدی اجازه میدین؟ صحبت میکنه آقای عبدالله، شماره 65. آقای عبدالله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سال جدید را خدمت حضار محترم، ریاست محترم مجلس جناب دکتر قالیباف تبریک عرض می نمایم. ان شاء الله سال خوب و سال بانشات و سال موفقیت برای جمهوری اسلامی ایران و برای مجلس محترم باشد. من مخالفتم دلیلش اینه که بیشتر نه اینکه با این لایحه ما مخالفم، بحثم اینه که هیچ گزارشی در این زمینه به مجلس ارائه نمی شود که به فرض این سالیان سال ما با ژاپن با کشورهای دیگه همکاری داشتیم، همکاری متقابل اداری داشتیم، همکاری گمرکی داشتیم. نتیجه چه بوده است؟ مبادلات تجاری ما ترازش چگونه است؟ چه چیزی وارد می کنیم؟ چه چیزی صادر می کنیم؟ تجار نظرشون این چیه؟ چه اثری توی اقتصاد کشور ما این تجارت ها داشته است؟ این لایحه ها را ما اصلاح میکنیم، قطعا ما سالیان سال است با این کشورها ارتباط اقتصادی داریم. حیف است ما اینا را ارزیابی نکنیم، حیف است ما ندونیم که این ارتباطات اداری و گمرکی در چه مرحله است؟ آیا در تراز انقلاب اسلامی بوده است؟ آیا در اقتصاد ما به چه میزان، به چه درصدی اثر گذار داشته است؟ من از این بابت مخالفم که ای کاش دولت محترم این لایحه ها را که تقدیم میکنه یا کمیسیون محترم بیشتر بیاد با عدد و رقم به مجلس توضیح بده تا حالا تو این چند سال گذشته، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده است و الان میخواییم این لایحه را ما اصلاح کنیم و میخواییم چی کارش کنیم، به کجا برسونیم، در کجا قرار داریم، در چه مرحله هستیم؟ به خاطر واقعا این ضعف برای ما بیان یک خط گزارش بدم بعد یه لایحه شروع بشه. درست که دیگه بند بند مطرح میشه، ولی حیف است ما اطلاعات بیشتری در این زمینه نداشته باشیم. خیلی ممنون.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای ابراهیم عزیزی، شیراز، شماره 259.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی و امیدوارم سال جدید که سال حمایت از سرمایه گذاری به منظور تولید نام گذاری شده، همه ما بتونیم وظایفمون رو در این راستا خیلی خوب در قامت مجلس شورای اسلامی به انجام برسونیم. ببین دوستان، بالاخره امروز ایران اسلامی باید سعی کنه از همه ظرفیت‌های خودش برای برون رفت از برخی از فشارها و تنگناهای اقتصادی استفاده کنه. قطعاً لوایحی که برای به سمت موافقت نامه‌های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهاست میتونه کمک بزرگی به برون رفت از برخی از تنگناهای اقتصادی ما باشه. ما باید تلاش بکنیم در واقع با همین نگاه هوشمندانه فرصت‌های لازم رو فراهم کنیم، کشور رو به سمتی ببریم که بتونه مراودات تجاری و اقتصادی خودش رو فراهم بکنه. در حوزه توافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ژاپن و به ویژه در حوزه همکاری و اقدامات متقابل اداری در امور گمرکی، امروزی که از بحث‌های بسیار مهم ماست، ما باید تلاش بکنیم حوزه‌های گمرکی ما به روز باشه، موافقت‌نامه‌هایشون رو در واقع به سمتی ببرن که این موانع گمرکی برطرف بشه. از این جهت باید مجلس راهگشایی کنه و فرصت فراهم کنه برای دولت تا بتونه از این ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی حد اکثر استفاده کنه. من اصرارم به این جهت است که به عنوان موافقت هم ثبت نام کردم که دولت رو کمک کنیم، فرصت‌های اقتصادی رو فراهم کنیم، امور گمرکی رو تسهیل کنیم و موانع پیش روی دولت رو برداریم و طبعا این لایه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن فرصتی است برای رشد امور گمرکی و رفع موانع. از این جهت من خواهش میکنم همکاران با یه نگاه باز به موضوع برخورد کنن و با رأی مثبت خودشون این زمینه رو فراهم کنن تا انشاءالله دولت بتونه این مسیر رشد اقتصادی، تبادل تجاری و بازرگانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به همکاران عزیز و سلام به ملت شریف ایران. بنده هم به نوبه خودم سال جدید رو به ملت غیور و ولایت مدار ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که امسال رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و فرهنگی مردم رو انشالله شاهد باشیم. همچنین نسل‌کشی و قتل عام زنان و کودکانی که در این روزها شاهد هستیم در غزه دارن جنایت میکنن توسط رژیم تروریستی و نسل‌کش و غاصب خود اسرائیل انشاءالله مسلمان ها تصمیم بگیرن و جلوگیری بکنن از این جنایتی که در غزه داره اتفاق میفته. و همچنین محکوم میکنیم در ایام جشن عید باستانی و که تعدادی از هنجارشکنان به بهانه های مختلف به مبانی انقلابی و اسلامی و دینی ما در کشور توهین کردن، از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی درخواست میکنیم که حتما اینا شناسایی بشن، به مردم معرفی بشن، برخورد مناسب هم باهاشون انجام بشه. اما در مورد موافقت نامه ایران و ژاپن همکاران عزیز، این مطالب رو خوندم، مطالعه کردم، بعضی از مشکلات عمده رو در اینجا دیدم. مثلا در ماده 5 نظارت ویژه که اومده گمرک درخواست شونده در صورت درخواست باید اطلاعات زیر رو در حدود منابع و الی آخر در اختیار قرار بده. در بند الفش اومده میگه اطلاعات کسانی که داخل و خارج از قلمرو به کشور. به نظر من لزومی نداره که خارج از قلمرو به کشور درخواست کننده بیاد اطلاعات افرادی رو بخواد دریافت بکنه، به نظر من اصلا مناسب نیست. در ماده 6 همین موافقت نامه اومده که به زبان انگلیسی باید حتما باشه. دوستان مستحضرید، ما چندین بار آسیب دیدیم در برجام وقتی وزیر امور خارجه وقت اومده بود واژه‌ای به انگلیسی معنی کرده بودم، بعد از مدت ها گفت که من اشتباه کردم، فهمیدم که مثلا این معانی مختلفی میده. در همون جا باز ماده 8ش تأکید میکنه. دوستان عزیز، ردیف 3 اگر اطلاعات محرمانه افشا بشود هیچ تضمینی هم نیاورده، میگه باید اطلاعات رو بدن، اطلاعات محرمانه رو بدن، هر اطلاعات هم باشه باید در اختیار قرار بدن. ولی افشای این اطلاعات کجاست؟ دوستان مستحضرید، در زمان برجام اومدن مثلا مشخصات دانشمندان هسته‌ای ما رو گرفتن، بعدش چه اتفاق افتاد؟ تک تک دانشمندان هسته‌ای ما رو در داخل کشور اومدن زدن. همین جنایاتی که امروز رژیم کودک کش اسرائیل در غزه، در لبنان، در سوریه، در اقصی نقاط این کشورها داره انجام میده،
اطلاعاتی رو از مبادی مرتبط میاد دریافت میکنه و میاد دست به ترور که اصلا ماهیت اسرائیل ترور آدمکشی و قتل و غارته. به نظر من اینجا اصلا مناسب نیست. در ماده 18 آخرش هم آورده اونجا تأکید کرد که متن انگلیسی ملاک خواهد بود. یعنی چی؟ متن انگلیسی که آقایون میان دوستان عزیز در متن آورده میشه، متن انگلیسی معانی مختلفی میده. یکی از دلایلی که ما تفاهم نامه امضا میکنیم میایم مثلا به قول انگلیسی میگم بایلترال دو زبانه ترجمه میکنیم، ما به زبان خودمون، طرف مقابل به زبان خودشون، که اگر روزی بخوام بهانه ایجاد بکنن ما در زیر توافق نامه‌ای که به زبان ما بود، فارسی بود و امضا کردیم میایم پاسخگو میشیم. نه اینکه یک متن زبان انگلیسی و در ماده 8 هم اومد که متن انگلیسی ملاک خواهد بود، لذا به نظر من اصلا متن خوبی نیست، باید تصحیح بشه بره کمیسیون برگرده مجددا بیاد دستن. ممنونم.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای سید حسن هاشمی، شماره 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال جدید رو خدمت ملت شریف ایران و همکاران گرامی تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال پربرکتی برای همه باشه. جنایات نسل کشی رژیم قاصب صهیونیستی رو هم محکوم میکنیم. سروران عزیزم دقت بفرمایید، سال 1404 به سال سرمایه گذاری برای تولید اختصاص پیدا کرد. این رو دقت بفرمایید که امور مربوط به موافقت نامه های بین جمهوری اسلامی ایران و امور گمرکی کشورهای مختلف از مصادیق بارز مرتبط با حوزه سرمایه گذاری هست. بنابراین نکته اولی که محضر بزرگواران تأکید میکنم این هست که این موافقت نامه در جهت دغدغه مهم مقام معظم رهبری در بحث سرمایه گذاری هست که به این بایستی توجه بشه. مضافاً این که ما در سال 1395 در واقع تصویب قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ژاپن رو داریم که با توجه به تصویب این موافقتنامه این لایحه مورد نظر، یعنی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری های متقابل اداری و گمرکی، در واقع تسهیل کننده و در راستای تکمیل روابط اقتصادی و تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ژاپن هست و در واقع در راستای تصویب در واقع اون قانونی هست که اشاره کردم، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری سال 1395. بنابراین این تکمیل کننده اون هست و اگر ما قائل به این هستیم که از منویات مقام معظم رهبری تبعیت میکنیم و بحث سرمایه گذاری هم مهمترین دغدغه سال هست و از طرفی هم ما موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن رو داریم و این لایحه هم مکمل اون هست، پس هیچ تردیدی وجود نداره که در واقع تصویب این موافقت نامه ضرورت داره. این رو هم باز تکمیلا عرض میکنم که ما در بحث مباحث مربوط به امور اقتصادی و به ویژه مباحث گمرکی بایستی در صحنه بین المللی نسبت به بروز کردن در واقع توافق نامه ها و معاهده های خودمون اقدامات لازم رو انجام بدیم و همونگونه که در برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستیم جایگاه ایران اسلامی رو در سطح بین المللی در این خصوص تقویت بکنیم. من از این فرصت استفاده میکنم و در تکمیل مباحث و دغدغه های مربوط به بحث سرمایه گذاری در کشور که دغدغه بزرگ مقام معظم رهبری هست، از مجلس محترم خواهش میکنم و تمنا میکنم که به این مسئله توجه بکنید که نقاط متعددی در شرق و غرب و جنوب کشور وجود داره که واقعا در سالهای اخیر نه تنها سرمایه گذاری در اونجا رونق و توسعه پیدا نکرده، بلکه سرمایه گریزی در اونجا شدت یافته. و متاسفانه اینجا من تأکید میکنم به دولت